بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله تخییر بین تخمیس بین فوراً و یا صبر تا هنگام استیفاء دین، نکته عرض کنم. ما قائل شدیم که کسی که طلبکار هست و میبیند طلبش بالفعل قابل وصول نیست، مخیر هست بین ان یخمس الدین به قیمت الفعلیه و یکون مقدار تفاوت من ارباح سنت استیفاء الدین و بین ان یؤخر اداء الدین الى و بین ان یؤخر اداء خمس الدین الى زمان استیفاء. این مطلب که در سر سال فوراً خمس بدهد اون دین را به قیمت فعلیه اش، مثلا 1,000,000 از زید طلب دارد که تا 6 ماه دیگر وصول می شود. در بازار این را 800,000 تومان قیمت می گذارد. خب خمس 800,000 تومان را می دهد، در واقع با این کار خمس اون 1,000,000 تومان را به قیمت الفعلیه ادا کرده است. اما ما به تفاوت یعنی 200,000 تومان می شود از ارباح سال آینده، هنگامی که 1,000,000 را گرفت از بدهکار، تازه 2,000,000 آن میشه ربح اون روز. به نظر ما ولو این مطلب رو مرحوم آی خویی، مرحوم آی صدر، مرحوم استاد مطرح فرمودن، ولیکن به نظر میرسد که باید گفت و یکون من ارباح سنت الاستیفاء ان کان معدن للتجاره. ما اگر غرضمان تجارت نباشد، 1,000,000 که داشتیم به صورت طلب در ذمه مردم، قیمتش بالا رفت. 800,000 تومان که قیمت آن بود رسید به 1,000,000 تومان. این ارتفاع قیمت مثل بقیه ارتفاع قیمت هاست. اگر مال معدل تجاره باشد، بله این رب می شود. اما اگر معدل تجاره نباشد، رب نمی شود. مثل این می مارد که شما 1,000 دلار داشتید تخمیس کردید، نگه داشتید، 1,000 دلار قیمتش 2 برابر شد. خمس ارتفاع قیمت را چه لزومی دارد بپردازید؟ بله، اگر این 1000 دلار را معاوضه کردید، عوض آن طبیعی است که فایده خواهد بود. اما تا مادامی که این 1000 دلار را نگه داشته اید، فرض هم این است که اصل آن را تخمیز کرده بودی، چه لزومی دارد که ارتفاع قیمت این دلارها را تخمیز بکنی؟ معدل تجارک نیست شما که نخواستید با نگه داشتن این 1000 دلار تجارت بکنید. بله، بعد از این که این 1000 دلار را که دو برابر شد بفروشید، اون وقت بله می شود ربح زمان فروش. اما تا 1000 دلار را نگه داشتید، از اون وقتی که شما تخمیز کردید تا به امروز قیمتش دو برابر شده است. بشود فرض این است که اداء دین معاوضه نیست، ذمه بدهکار به 1,000,000 مشغول است که به من بدهد، و بعد که به من 1,000,000 را میدهد، این میشه اداء الدین. مثل این که من 1000 دلار را که تخمیز کردم چند سال قبل به شما قرض دادم، بعد از چند سال شما اون 1000 دلار را به من پس دادید، باید خمس بدهم؟ چه خمسی بدهم؟ آقا این دلارها گران شده است. خب بشنم، من که برای تجارت نگه نداشته بودم. این 1,000,000 هم که من از زید طلبکارم سال گذشته قیمتش 800,000 تومان بود تخمیز کردم، حال گران شده است. اگر معدل تجاره بود بسیار خوب، می گفتیم این ارتفاع قیمتش خمس دارد، اما معدل تجاره که نبوده. من خواستم پولم را نگه بدارم. فرض این است که سر سال قیمت اون 1,000,000 تومانی که 6 ماه دیگر وصول می شود 800,000 تومان بیشتر نبود. مگر بعد از این که این 1,000,000 تومان را گرفت، برود و آن را تبدیل به یک شیء دیگری که ارزشش 1,000,000 تومان است بکند، اون وقت می شود ربح سنه معاوضه. این مطلبی که در رابطه با بحث گذشته بود. در رابطه با اون فرعی که مطرح کردیم این بود که صحبت شد که در کتاب منهاج الصالحین فرق گذاشتن بین این که تخم مرغ متعلق خمس باشد و مکلف آن را تبدیل به جوجه بکند. فرمودن این اطلاق خمس است و خمس به ذمه مکلف می آید. این 5 جوجه مال خودشه، و فقط قیمت یک تخم مرغ رو ببره و به حاکم شهر بده. و همینطور اگر بذر متعلق خمس بود و آن را در زمین کاشت، تبدیل به گیاه شد، تبدیل به درخت شد، ضامن خمس بذر است که اتلاف کرده. بله، آقای حکیم اینجور فرموده، بعد از ایشانم مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی حفظه الله این نظر رو انتخاب کردن. فهم میکنم. اما اگر خود این جوجه ها متعلق خمس بود، خود این نهال ها متعلق خمس بود، هرچه بزرگ میشه باز متعلق خمسه. فرمودن فرقش اینه که در تخم مرغ که جوجه میشود، این از قبیل تولد است، اما جوجه که مرغ میشود از قبیل نمو. و همینطور بذر که درخت می شود از قبیل تولد است، اما درخت کوچک که بزرگ می شود نمو است. ما عرض کردیم که اینجا اشکالی که هست اینه که اگر یک پنجم این تخم مرغ به جای این که ملک امام باشد، ملک زید بن ارقم بود، پنج تخم مرغ بود، شریک بودیم با زید بن ارقم، یک پنجم مال او بود، چهار پنجم مال ما، و ما آمدیم اینها رو گذاشتیم زیر مرغ، تبدیل به جوجه کردیم. در این که اتلاف کردیم تخم مرغ را بر زید بن ارقم، شکی نیست، ضامن او هستیم، ولیکن مخیر است این آقای زید که یا از ما بدل تخم مرغ را بگیرد اگر مثلیست مثل آن را و اگر قیمیست قیمت آن را، و یا یکی از این جوجه ها را، چون انما اتابع للعه. خب هزینه شده که اونی هم که نهار را قطع میکنه و تبدیل میشه به یک درخت تنومند، اونم هزینه کرده، غصباً علی هزینهش رو میگن از جیبت رفته، و این نهال مال زید بود، الان هم که درخت تنومند شده باز مال زید است، هزینه هم که کردی شما از جیب خودت رفته. بله؟ ایشون اشکال میکنه، من جواب میدم. در ما نحنفی هم اگر بعد از گذشت سال باشه، اینجا هم قاطبه، و فرض اساسی مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین همین بعد از گذشت ساله که تخم مرغ متعلق خمس بود، گذاشت زیر مرغ و جوجه شد. چرا در اینجا نفرمودن که انما اتابع للعهد؟ عمل این آقا چه احترامی دارد؟ مال غیر را، تخم مرغی که مال امام بود، جوجه کرد و انما اتابع للعهد. چطور شد در جاهای دیگر شما میگویید از زرع و لزاره ولو کان غاصبا، یعنی چه؟ یعنی از زرع و لصاحب البذر ولو کان غاصبا للارض، از زرع و لصاحب البذر ولو کان غاصبا للارض، صاحب بذر صاحب زرع هم خواهد شد ولو غاصب زمین باشد، البته اجرت مثل زمین را از او میگیرند. هر کس که صاحب البذر است زرع هم مال او خواهد بود. صاحب البیزه صاحب الفرخ، این هم آیه جدیدی که نازل شد، کسی که صاحب بیز هست طبعا بیز او تبدل الى الفرخ، پس فرخ ملک اوست. بله میدانم بذر ملک هر کس هست، زر هم ملک همون صاحب بذره، ولو اگر زید بیاید بذر شما را غصب کند و در زمین خودش بکارد، تمام اون زرها میشه مال شمایی که مالک بذر بودید. قاعدش رو دارم عرض میکنم، میگم قاعده اینه، اگر کسی بذر رو مالک بود مالک زر هم هست. بذر مال شما، شخصی دیگر آمد بذر شما را در زمین خود کاشت، تبدیل به نهال شد، نهال تبدیل به درخت شد، تمام این درخت ها و میوهی که این درخت ها میده مال شمای صاحب بذره، میاد سراغ شما میگه آقا یادت میاد 30 سال قبل بذر خریده بودی بری تو زمینت گردو بکاری، من آمدم دزدیدم رفتم تو زمین خودم، یا در یک زمین مباح این بذرهای تو رو کاشتم، الان بیا ببین چه درخت تنومندی شده که امسال چقدر گردو داده. خب من آمدم به شما پول اون بذرها رو بدم، شما میگید اشتباه میکنی، من حق دارم پول بذرها رو بگیرم ولی بر من واجب نیست این کار، من پول بذرها رو نمیگیرم، تمام این درخت های گردو و تمام این گردوهایی که این درخت ها امسال و سالهای گذشته و سالهای آینده گردو خواهد داد مال بنده است. اجرکم مشکور که در این چند سال زحمت کشیدی و خلاصه اجرت المثلی هم مستحق نیست این شهر. بله؟ در همین مورد شما ببینید، اگر یک غاصبی بیاد تخم مرغی را از زید غصب بکنه بره تبدیل به جوجه کنه، این جوجه ملک کیه؟ خب ملک همون کسی است که تخم مرغ رو مالک بود. بله؟ بابا اگر تخم مرغی را مرغی خودش بره انتخاب کنه، مرغی بیاد تخم مرغی را از منزل شما بیاره ببره طرف لانه خودش، روی اون تخم مرغ بخوابه و تبدیل به جوجه بشه، این جوجه مال کیه؟ اصلا تخم اصلا اون مرغ صاحب نداره، مال کیه؟ بابا این تخم مرغ مال شما، تخم مرغ شما جوجه شد، تخم مرغ شما جوجه شد، شما مالک جوجه هستید. این مسلم. بابا در موردی که مثلا کسی مالک مادر، مثلا مالک مرغ است، چجور شما میگید که حالا مالک مرغ است مالک تخم مرغ هم هست؟ مالک مرغ مالک تخم مرغی که این مرغ تولید میکند هست؟ چرا؟ برای اینکه نما تابع هست نه؟ کسی که مالک تخم مرغه، مالک مرغه، مالک تخم مرغی که از این مرغ بیرون می آید هست. اصلش هم همینه، کسی که مالک تخم مرغ است، اگر این تخم مرغ تبدیل به جوجه شد، اون مالک جوجه هم هست و این مسلم هست بین فقها. فکر نمی کنم کسی در این تردیدی داشته باشه. کلام بله بله، حالا اونو می رفتیم، اجازه بدیم. پس اشکال اینه که فارق بین اونجایی که یکی از این پنج تخم مرغ ملک زید و عمرو است، که میگید آقا این آقای زید یا این آقای عمرو که مالک یکی از این تخم مرغ است، مالک یکی از این جوجه ها هم به تبع خواهد بود. البته من مکلف اگر صاحب تخم مرغ پول تخم مرغ را مطالبه کند باید بدهم، و اگر پول آن را دادم به سبب مالک جوجه خواهم شد، اما اختیار به ید صاحب تخم مرغه. چرا در اینجا حالا که امام یک پنجم این تخم مرغ ها رو مالک شده، ما داریم چک و چونه میزنیم با امام، میگیم نه یبن رسول الله، این پنج تا جوجه مال خودمونه، بیا پول تخم مرغ رو بهت بدیم، ما رو حلال کن. چرا؟ از کجا گشتی اینا رو پیدا کردی؟ شما در بحث مکاتب مراجعه کنید، در بحث ارتباط بیع قبل موارد تلف رو اونجا ببینید، مراجعه کنید به بحث خیار قبل، بحث تلف، که اگر صورت نوعیه مبیع تلف شد، صورت نوعیه مبیع، مثل این که تخم مرغ تبدیل به جوجه شد، حکمش چیه؟ مراجعه بکنید براتون روشن میشه که مالک مخیر است بعد از این که فرض کرد در بیع القبل، بین امرین، بین مطالبت قیمت المبیع التالف به صورت نوعیه و بین مطالبت بین مطالبت العین الموجوده. میتونه قیمت تخم مرغ رو بگیره، جوجه میشه مال این آقای مشتری، میتوندم بگه آقا همین جوجه هایی که دست توست اینها متکون است از تخم مرغ من، و من تخم مرغ رو وقتی بیعش رو فرض کردم صاحب تخم مرغم، صاحب تخم مرغم به تبع صاحب جوجه است. شاهدش عرض کردم، اگر تخم مرغ به امر سما یعنی به قضا و قدر تبدیل به جوجه بشه، لا به فعل فاعلن، این جوجه مال کیه؟ مال صاحب تخم مرغ دیگه. خب حالا اگر به فعل یک انسانی تخم مرغ زی تبدیل بشه به جوجه، بازم مال عرض کردم خدمتتون که همون زید هست که صاحب تخم مرغه. خب از طرف خدمتتون که در مورد امام چرا اینو نفرمودن؟ جناب آقای تبریزی وقتی بهشون اشکال میکردیم میفرمودن نکتش اینه که در مورد خمس شرکت امام در خمس در مال متعلق خمس به نحو شرکت در مالیت، اما شرکت زید در اون پنج تخم مرغ که یکی از آنها مال او بود به نحو شرکت در عین، در شرکت در عین همینطوره، شریک در عین شریک در اون، متولد المهر شریک در اون پنج تخم مرغ شریک در اون پنج جوجه هست. ایشونم میگم من قبول دارم این رو، اما فرق خمس اینه که در خمس امام شرکتش به نحو شرکت در مالیته، چون شریک در مالیت امام، وقتی این تخم مرغ تبدیل شد به جوجه، یعنی تولد از او پیدا کرد جوجه، خب اون مالیت دیگه تمام شده، اون مالیت متقوم بود به تخم مرغ و دیگه اون مالیت تمام شده، چون اون مالیت تمام شده متعلق حق امام تلف شده و اون وقت من ضامن آن خواهم بود. ما دو تا اشکال داشتیم به ایشان، گفتیم اولا این توجیه فتوای کسانی که قائل به شرکت در عینم در باب خمس، مثل مرحوم آقای خویی، فتوای اون بزرگواران را توجیه نمی کنه. مرحوم آقای خویی قائل بود که امام یک پنجم مال متعلق خمس را مالک است به نحو شرکت در عین، یعنی هیچ فرقی با این که زید یک پنجم عین را شریک باشد ندارد، فقط فرقش اینه که امام به ما اجازه داده حقش را از نقد آخری پرداخت کنه. آقای سیستانی هم نظرشون همینه، شرکت در عین، پس دیگه فرقی نکرد با سایر موارد شرکت، در حالی که آقای خویی فتوا میده که اذا سار البیز و دو فرخن انتقل خمس البیز الى ذمت مکلف. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا طبق مبنای آقای تبریزی رضوان الله علیه، طبق مبنای آقای صدر، که شرکت امام در عین متعلق خمس به نحو شرکت در مالیت هست، میگیم باز این فرمایش قابل توجیه نیست. چرا؟ برای اینکه شریک در مالیت عین خب به نظر عرفی حقش منتقل میشه به اون صورت نوعیه جدیده که متولد است از اون عین سابق، یعنی اگر یک پنجم عرض شود خدمتتون که این پنج تخم مرغ مال امام هست به نحو شرکت در مالیت، خب بعد این پنج تخم مرغ شدن پنج تا جوجه، یواش یواش بزرگ شدن پنج تا مرغ، اونی که شریک بود در مالیت تخم مرغ، خب الان میبینه مالیت تخم مرغ متمثل شده در جوجه و بعدن در مرغ. چه فرق میکنه؟ شبیه این که در بحث زکات مرحوم آقای خویی هم قائله که شرکت در باب زکات به نحو شرکت در مالیت، یعنی مستحق زکات که عبارتن از فقرا، یعنی عنوان فقیر فرض کنید مالک زکات هست بنابر نظر مشهور، عنوان فقیر شریک است در مال زکوی به نحو شرکت در مالیت. آقای خویی هم در باب زکات مبناش اینه، چون میفرماید که روایت میگه فی خمست ابلن شاتون، تو هر پنج شتر یک گوسفند هست، و این که نمیشه شرکت در عین، این میشه شرکت در مالیت، چون به اندازه مالیت یک گوسفند اصحاب زکات شریکن در این پنج شتر. بسیار خوب، وقتی که بخشی از این پنج شتر مال اصحاب زکاته، اگر این پنج شتر ماده بودن بعد از مدتی تولید مثل کردن، پنج تا بچه شترم از طبق خدمتتون که تحویل صاحبش دادن، از نظر عرفی و عقلایی کسانی که شریک بودن در مالیت از طبق خدمتتون که اون شترها که عبارتن از فقرا عرفن و عقلائن حقشون به نما هم منتقل میشه، یا مثلا در ارث زوجه از درخت، بنابراین که بگیم زوجه از قیمت درخت ها ارث میبرد، ترث من الاشجار قیمتا، حالا این میوه هایی که این درخت ها میدن به این زوجه بدبخت متوفا چیزی میرسه یا نمیرسه؟ حالا اجازه بدید، این درخت هنگام فوت اون مرحوم هنوز وسط زمستان بود و هیچ میوه نداشت، تقسیم نکردن تا شد اواخر تابستان اون درخت پر میوه، آیا یک هشتم این میوه ها ولو به لحاظ قیمت مال زوجه متوفا هست؟ یعنی خود آقای تبریزی رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی قائلن بله بله، زوجه متوفا ولو از بنا و یا از درخت مثلا ترس و قیمتن، ولیکن این ارث از قیمت که شرکت در مالیت به نما هم سرایت میکنه. بله نما دیگه، چه فرق است بین میوه های درخت که نما این درخته یا جوجه که نما تخم مرغه؟ بله کلام در اینه که شریک در مالیت، چرا این شرکتش در مالیت به اون نما منتقل نشه؟ اگر میگویید که به حدی رسید این تخم مرغ که دیگر یک ریال هم ارزش نداشت، درسته؟ اگه اینه مقصودتون، یعنی این تخم مرغ، اجازه بدید من عرض کنم، اگر بگید این تخم مرغ که زیر مرغ بود چند روز که مون گندید، در اون مرحله یک ریال هم ارزش ندارد و لذا مالیتی ندارد که امام شریک در آن بشود. اگه اینو میگید، اولا این خلاف وجدانه. این تخم مرغایی که تو ماشین هست یا زیر مرغ هست و استعداد داره برای جوجه شدن بیارزش نیست؟ نه، اگر بردارن معلومه بیارزش میشه، اما فرضیم هنوز که بر نداشتن، صلاحیت داره که بعد از چند روز 5 تا جوجه خیلی زیبا تحویل بده، ارزش داره. همون وسط‌های راه هم ارزش داره. ثانیاً حالا برفرض یه روزم بی ارزش بشه، این مثل اینه که من یک جنسی خریدم وسط سال قیمتش رو صفر، بعد به مرتبه رشد داشت، چون بگیم یک زمانی قیمتش رسید به صفر که یک ریال هم نمی خریدن اون جنس را، بعد که قیمتش رشد بکنه میگن نه دیگه خمس همون رفت به ذمه. اینه بالاخره الان این مالیت دارد، امام شریک است در مالیت ها. بله، اگر شدیم مثل امام یا آقای سیستانی، گفتیم شریک در مالیت محروم است از نما، بله اون وقت این فتوا در مورد تخم مرغ توجیه داره. یعنی دو تا مبنا رو زمینه کنیم، یک مبنای استاد آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر که شرکت در خمس به نام شرکت در مالیته، یه مبنا هم بریم از امام و آقای سیستانی بگیریم. چه مبنایی را از امام و آقای سیستانی بگیریم؟ این مبنا را که فرمودن در شرکت در مالیت نما مال این شریک نیست. کجا اینو فرمودن؟ در این مسئله که ورثه اگر خانه ارثی را که یک هشتم قیمتش مال زوجه متوفا اجاره بدن یا خودشون بشینن، زوجه متوفا را که نامادریشون است بیرون کنن، بگن تا بابامون زنده بود خب ما تو رو تحمل میکردیم، حالا که دیگه بابامون فوت کرد دیگه چشم دیدن تو رو نداریم، برو پیش فامیلای خودت. گفت خب به من یک هشتم از این ساختمان ارث بهم میرسه، شریک در مالیت یک هشتم این ساختمان هستم. گفتن برو حالا فعلا تا ببینیم چی میشه، بیرونش کردن. سالها تو این خونه نشستن این ورثه، یا این خونه رو اجاره دادن. حضرت امام و آقای سیستانی فرمودن که این زن وقتی میاد قیمت روز این ساختمون رو حساب میکنن، یک هشتمش رو به اون میدن. آقا این چند سال اجاره داده شده این ساختمون، اجرتهاش میره تو جیب کی؟ ورثه میگن میره تو جیب ما. و چیزی گیر زوجه متوفا از این اجرتها نمیاد. طبق این نظر خب معناش اینه که شریک در مالیت مالک نما نیست. او وقت بگیم آقا این دوتا مبنا رو تلفیق بکنیم، یعنی یک حرکت التقاطی انجام بدیم، از آقای تبریزی و از آقای صد مبنای شرکت در مالیت رو در باب خمس بگیریم. نه، آقای صدر و آقای تبریزی در شریک در مالیت هم میگن مستحق اجرت المثل هست. این نما هم بخشیش برای او هست. میگیم نه دیگه، این فرمایش دوم شما رو ما قبول نداریم. گفت یک مرحوم آقای ستوده نام میکرد که یک پسری با پدرش دعوا شد، گفت سوار بر حالا اون مرکبی که بود، باباش داشت همینجور کنار مرکب را میرفت، دعواشون شد. پسره گفت بابا حرف نزن که شیطون الان داره به من میگه بیام پایین یک کتک مفصلی بهت بزنم. پدر گفت نه پسرم گوش برف شیطون نده، خوب نیست. مدتی رفتن، آرام آرام این پسره پشیمان شد، گفت بابا شیطون میگه از این مرکب پیاده بشم تو رو سوار کنم. گفت بابا اینجا گوش برف شیطون بده. حالا ولا تشبیه، ولا تشبیه، البته جسارت نباشه، مثال خوبی نبود. مقصود اینه که ما بیاییم تبعیض بکنیم، دو تا مبنا را تلفیق بکنیم که هیچ کس قائل نیست به این دو تا مبنا. ما بیاییم در باب خمس بگیم شرکت در مالیات یک، دو بیاییم بگیم شریک در مالیت حقی در نما ندارد، اون وقت توجیه میشه این فرمایش و این فرمایش توجیه میشه که آقا این تخم مرغ یک پنجمش برای امام است به نحو شرکت در مالیت، و شریک در مالیت هم حقی در نما ندارد، و اون وقت نما رو حتی به شامل این تبدل صورت نوعیه هم ببینیم. بگیم این هم یه نوع نماه. اگه اینجوری بگیم توجیه میشه کلام این بزرگان. اما این مطلب درست نیست. اولا شرکت اصحاب خمس در متعلق خمس ثابت نیست که شرکت در مالیت باشد، و ثانیا شرکت در مالیت هم اگر بود، ما معتقدیم که شریک در مالیت به نظر عرفی و عقلایی بی نصیب از نما نیست، و لذا حق این است که خم در تخم مرغ منتقل میشه به جوجه، خمس در بذر منتقل میشه به نهال، و امام مخیره، امام مخیره، ولی وقتی امام نیست نائب امام باید مصلحت امام رو در نظر بگیره. مصلحت امام اینه که شما به جای اینکه پول تخم مرغ رو بگیری بگی من پول تخم مرغ رو نمیخوام، یا جوجه به من بده یا پول جوجه رو. بعض رو قیمتش رو از امام، از اون مکلف نگیری، بگی یا قیمت این درخت رو بده یا خود این درخت رو. این مقتضای قاعده است. خب من اشکال دارم دیگه، من به این فرمایشه اینجا بالاخره اشکال داره این مصفت باشون. خب حالا هازا کلو بعد از گذشته سال بود، اما در اثناء سال تخم مرغ در اثناء سال جوجه بشه، فکر نکنم کسی اشکال بکنه در تعلق خود به خود این جوجه ها. و ولو جا برای اشکال هست، یعنی ممکنه کسی اینجا هم بگه خب این در اثناء سنه تلف شد، چرا خمس منتقل بشه به این جوجه ها؟ ولیکن قرص در اثناء سنه لحاظ نمی کند مگر اون چرا که باقی می ماند در آخر سال. اونی که در آخر سال باقی می مونه، مثل همین مثال تخم مرغ، اونی که در آخر سال باقی مونه این جوجه ها هستن. یه اجازه بدید یه مثالی براتون بزنم، یه فتوای بگم روش فکر کنید. اگر سال گذشت شما 1,000,000 دارید، خمسش رو ندادید، تخمیز نکردید، رفتید به ثمن کلی فزمه یک زمینی خریدید، آقایون میگن، مشهور میگن خمس منتقل به زمین نمیشه. چرا؟ برای اینکه ثمن کلی فزمه است. شما اون 1,000,000 را که اداء ثمن کردید وفاء دین کردید، یعنی خمس امام را اطلاق کردید، فانتقل الى ذمتکم، مشهور اینو میگن دیگه. اما همین مشهور اگر قبل از گذشت سال خمسی 1,000,000 را که ربح است هنوز سال بر آن نگذشته است به ثمن کلی فزمه بریم زمین بخریم، اونجا میگن زمین رد میشه. با اینکه معاوضه بین این 1,000,000 و بین زمین نشده، معاوضه بین ثمن کلی فزمه و زمین بوده، نه بین این 1,000,000. این 1,000,000 شما اطلاف کردید، در اثناء سال هم اطلاف بود، ولذا بعد از گذشت سال میگفتن اطلاف کردید، خمس به ذمه شما منتقل شد. اما در اثناء سال عرف این را اطلاف حساب نمی کنه، ولذا خمس منتقل میشه به زمین، با این که طبق صناعت معاوضه بین این 1,000,000 و بین زمین نبود، ثمن کلی فزمه بود. چرا این طور هست؟ شما دیدید کسی اشکال بکنه بگه نه خمس منتقل میشه به ذمه؟ مشهور این اشکال رو نمی کنن، چون از نظر عرفی وقتی ما مجاز هستیم به این تبدیل و تبدل، مجازیم به این تبدیل و تبدل در اثناء سال، عرف میگه که رب منتقل شد به اون زمین. اما بعد از گذشت سال ما مجاز در این تبدیل و تبدل نیستیم، ولذا میگن 1,000,000 تومن رو که اداء دین میکنی اطلاف کردی. فها کذا فی مسئله البیض والبذر، یقع الکلام در مسئله 73. درسته؟